رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 8 مرد ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در آغاز شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. اداره هواشناسی تاجیکستان پیشگویی میکند که امروز 8 مرد در دوشنبه هوا آفتابی و حرارت تا 14 درجه گرم میشود. بارش در نظر داشته نشده است. در خوجند نیز همین گونه هوا پیش بینی می شود. هوا روزانه تا 16 درجه گرم می شود. در قرغان‌تپه نیز هوا به بارش و آفتابی خواهد بود. 17 درجه گرم می شود. در کولاب هوا 15 درجه گرم در نظر گرفته شده است. بارش نمی شود. اما در خاروق سردی زمستان هنوز احساس می شود. هوا روزانه 6 درجه گرم، شبانه تا 16 درجه سرد می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخطی خبرهای مهم. باراک اوباما گفت امریکا و ناتو هنوز هم راه های حل نظامی بحران لیبیا را بررسی میکنند. امروز رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان بازدید از پاکستان با نخست وزیر این کشور ملاقات میکند و صندوق بین المللی پول بالاروی نرخ نفت را در جهان موقتی میداند. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که کشورش با هواپیماهای خود در ناتو در پاسخ به سرکوبی خشونت آمیز مردم از طرف رژیم معمر قذافی رهبر لیبیا راه‌های نظامی را بررسی می‌کنند. در حالی که درگیری‌ها میان سربازان وفادار به قذافی با نیروهای ضد دولتی ادامه دارد، اوباما تاکید کرد که قذافی و اطرافیانش برای سرکوبی شهروندان جواب خواهد داد. قبلاً اندرس فوگ رسموسن دبیر کلی پیمان ناتو گفت بحران لیبیا در صدر مسئله های دستور روز ملاقات روزهای پنجشنبه و جمعه وزیران دفاع این پیمان در بروسل خواهد بود. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از پاکستان ادامه دارد. قرار است امروز سه‌شنبه در دومین روز این بازدید وی با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان ملاقات انجام دهد. بعد از ملاقات جانب های تاجیکستان و پاکستان یک سلسله اسناد همکاری های دو جانبه را امضا می کنند و این اسناد به تاجیکستان امکان حمل و نقل ترانزیتی مال و کالا از طریق بندرهای پاکستان را فراهم می آورد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه می شنوید. دیروز رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برای مرگ نورسان افغان در حمله هوایی نیروهای ناتو در افغانستان عذر خواست. وی بعد از ملاقاتش با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در کابل این حادثه را که هفته گذشته رخ داد عقب نشینی ارزیابی کرد. وزیر دفاع آمریکا زمان واردی کابل شد که مناسبات برای اشتباه چرخبال‌های نیروهای ناتو تشدید یافته است. این چرخبال‌ها 2 مرد اشتباهاً در ولایت کونر چند نورس را در جنگل هدف قرار دادند. رابرت گیتس در جریان بازدید 2 روزه خود از مناطق شرقی و جنوبی افغانستان نیز بازدید می‌کند. جان لیپسکی معاون اول رئیس اجرایی صندوق بین المللی پول گفت کشورهای دارای رشدی سریع اقتصاد ممکن است از حساب کالاهای خود چنین رشدی سریع دارند. با گفته لیپسکی چین و برزیل و کشورهای دیگری دارای رشدی سریع با تورم مبارزه میکنند و سرمایه های وارده را زیر کنترل گرفتند. بالاروی نرخ نفت مشکلی تورم را شدیدتر کرده است. با وجود این لیپسکی میگوید صندوق بین المللی پول پیشگویی رشدی بعدی را صرف نظر نمیکند زیرا بالاروی نرخ نفت موقتی دانسته میشود. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید ناظران خود را به بلاروس میفرستد تا بر جریان مرافعه دادگاهی شخصیت های سیاسی مخالفان و اعتراضگران نظارت کنند. مخالفان بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تقلب در نتیجه های انتخابات اعتراض کردند و مورد سرکوبی دولت این کشور قرار گرفتند. صدها نفر از جمله 7 نامزد به مقام ریاست جمهوری بازداشت و به زندان انداخته شدند. و مقامات افغانستان میگویند که در این کشور در نتیجه انفجار 2 بمب در شهر جلال آباد 2 نفر کشته 19 نفر دیگر مجروح شده اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، خبرها را از رادیوی آزادی میشنیدید. حالا توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله خبری ما. امروز با روز بین المللی آزادی زنان مصادف است، ولی در تاجیکستان آن را چون روزی مادر جشن میگیرند. چرا؟ امروز امام علی رحمان در چهارچوبه بازدیدی سه روزه خود از پاکستان با نخست وزیر این کشور ملاقات میکند و یک نماینده پارلمان روسیه درخواست کرده است که میان تاجیکستان و روسیه روادی جاری شود. و برنامه امون را با روزی بین المللی آزادی زنان آغاز میکنیم و قبل از همه از نامی کارمندان رادیوی آزادی همه زنان مادران را به مناسبت این روز تبریک میگویم. سال جاری این روز از آن نقطه نظر مهم است که از روزی اعلان این روز 100 سال میگذرد. درست 100 سال پیش زنی با نام کلارا سیتکین که آن وقت رهبری بخشی زنان در حزب سوسیال دموکراتی آلمان بود، در دومین کنفرانس بین المللی زنان کارگر در کوپنهاگن پیشنهاد کرد که 8 مارس روزی زنان اعلان شود. این بدان خاطر بود که زنان بتوانند خواستهای خود را در این روز مطرح کنند. در این کنفرانس 100 زن از 17 کشور شرکت داشتند. آنها پیشنهاد کلارا سیتکین را پذیرفتند و 8 مارس را روزی بین المللی زن اعلان کردند. کشورهای جهان تدریجا این روز را به رسمیت شناختند، ولی بعد از پیروزی انقلاب اکتبر در شوروی سابق این روز بیشتر معروفیت پیدا کرد. در تاجیکستان نیز هر سال این روز را جشن میگیرند، ولی 3 سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان با دستور 8 مارس را روزی مادر در تاجیکستان اعلان کرد، اما بعضی نیروهای سیاسی با آن راضی نیستند و میگویند ریشه های روزی بین المللی آزادی زنان از جای دیگر سرچشمه میگیرد و با روز مادر ارتباط ندارد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان خورشید همدم در دوشنبه.
هرچند مقامات رسمی تاجیکستان امسال در مقایسه با سالهای پیش به مناسبت تجلیل از 8 مارس روز مادر مراسم ویژه را سازمان ندادند، اما امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبل از سفر به اسلام آباد در پیام مادران تاجیک را به این جشن تبریک و تهنیت گفت. پرزیدنت رحمان جشن رسمی دولتی اعلام شدن روز مادر در تاجیکستان را گواهی روشن مقام و منزلت بلند مادران در جامعه این کشور ارزیابی کرد و گفت مردمی سوی فرهنگ تاجیک از قدیم الایام به قدر و مرتبه والای مادر ارج می‌گذارد و با جا آوردن حرمت و احترام مادر تا به امروز یکی از سنت های ملی تاجیکان به شمار می رود. و این ترتیب 8 مارس سال 3 است که در تاجیکستان به عنوان روز مادر تجلیل می شود و با توجه به سابقه تاریخی در دوران شوروی داشته این روز به عید ملی ساکنان کشور تبدیل شده است. این در حالی است که در مدت بیش از 70 سال دوران شوروی و کمتر از 18 سال استقلال تاجیکستان این عید چون نام زمان شوروی اش روز بین المللی زن جشن گرفته می شود. این است که شادی شبدال وکیل پارلمان و رهبری حزب کمونیست تاجیکستان خواستار دوباره برگرداندن نام این عید شده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت تبدیل 8 مارس که روز بین المللی آزادی زنان در جهان است بر روز مادر نه جنبه منطقی دارد نه جنبه تاریخی. شبدالوف افسود
100 سال گذشت از روز تاسیس یافتن عید بین المللی زنان، یعنی همبستگی زنان دنیا برای این فقط یک مادر نیست. مادر چیکار میکنه؟ نماز خونده در خانه میشینه دیگر. این همبستگی زنان دنیا برای آزادی، آزادی افکار، آزادی بیان، آزادی در انتخابات، حقوق به انتخاب شدن، حقوق به نائل شدن به مقام دولت و این معناش دیگر است تماما. این یک مادر نیست.
رهبری کمونیست های تاجیکستان با مادر احترام دارد، اما میگوید باید 8 مارس را که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز بین المللی آزادی زنان در جهان اعتراف شده است نباید مخلوط کرد، بلکه به اندیشه شادی شبدالو باید روز علاهیده را برای جشن مادر اختصاص داد. اما در حالی که سرور کمونیست های تاجیک چنین اندیشه ای را پیش می آرد، از سید عمر حسینی معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می پرسم که نظری آنها به این روز چی است. جناب حسینی در پاسخ این سوال می گوید
خلافت کمونیست ها از نگاه من خلافتی به جا است و اعلان شدن روز مادر، یعنی امروز به حیث روز مادر از جانب دولت تاجیکستان، از نگاه من تیم هم چون یکی نهضتی ها هستیم، یعنی یک قدم به سوی بهتری را می حسابیم.
بیشترین مردم به خصوص مردها در تاجیکستان از روز مادر استقبال میکنند و اکثر اونها میگن ماست این روز عید خاص برای مادران و زنان و دختران است که اونها میتوانند در کنار مادران و خواهران خانمان خود را تبریک و شادباش گویند و تحفه را برایشان هدیه سازند. اما با این هم از شاعره جوان تاجیک رابیه که مادر 3 فرزند است میپرسم که آیا در مدت 3 سال اخیر آن حسن و قبحی که عید 8 مرد در گذشته داشت احساس میشود؟ گفت
خیلی دختر رو ما زمان نکنم بیایی گرفتن توفا و محروم کردم.
اما مقامات دولت تاجیکستان بخصوص امام علی رحمان در 3 سال پیش هنگامی که 8 مرد روز بین المللی آزادی زنان را روز مادر اعلان کرد، در پیام تبریکیش آن عید را جشن مصنوعی نامید که با گفته او به مردم ما ارتباط ملی ندارد. در چند سال اخیر دولت تاجیکستان تلاش کرده است تا در کنار رسم آیین‌های ملی جشن‌های رسمی دولتی را نیز تنظیم کند و با آنها حسن و قبح تازه بخشد. روز مادر از جمله این جشن‌های رسمی دولتی است که روز تعطیل می‌باشد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
8 مرد روز بین المللی آزادی زنان یا روز مادر در تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد مرافع گمانبران تروریسم بین المللی که در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می‌شوند از سر گرفته شود. اما کاخ سفید می‌گوید آمریکا از هدف نهایی خود درباره بستن این بازداشتگاه زید و نقیض صرف نظر نکرده است. اوباما تنها تأخیر در مرافعه‌های نظامی را از میان برداشته است. و در یک اعلامیه میگوید اجازه میدهد که مرافعه‌های نوی دادگاهی آغاز شود و هدف از آن تحقیم توانایی
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتگوهای
من باوری کامل دارم که نظام دادگاهی آمریکا یکی از قسمت‌های کلیدی نیرو و توانایی ما در جنگ بر ضد القاعده و بخش‌های آن است. این تصمیم اوباما ممنوعیت مرافعه‌های دادگاهی گوانتانامو را که ماه ژانویه سال 2009 جاری شده بود به اعتبار می‌کند. تصمیم باراک اوباما درباره به تأخیر انداختن مرافعه‌های دادگاهی گوانتانامو یکی از تصمیم‌های نخستین وی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود. آن وقت درباره این مرافعه‌ها و شکنجه‌های زندانیان خبرهای زید و نقیض به نشر می‌رسید. حالا در بازداشتگاه گوانتانامو تقریبا 170 زندانی به سر می‌برد و در میان آنها گمانبران اصلی حمله 11 سپتامبر سال 2001 و زندانیان از افغانستان و کشورهای دیگر هستند. کاخ سفید میگوید با مرافعه ها اجازه میدهد ولی برای ادامه آن شرط های نو جاری میکند. شرط این است که در جریان مرافعه برای به دست آوردن اعترافات از اذیت و آزار و شکنجه کار نگیرند. به نظر می رسد که تا حال گروه های حقوق بشر از آغاز مرافعه ها راضی نیستند. در دستور اوباما آمده است منظم به پرونده بازداشت شدگان رسیدگی صورت می گیرد. در دستور گفته شده است که این بازداشتگاه سرانجام بسته خواهد شد. اوباما قول داده بود که این کار تا آغاز سال 2010 انجام می‌گیرد، ولی مخالفان در کنگره پافشاری می‌کردند که اشخاص مشکوک به تروریسم باید به قلمرو آمریکا انتقال داده شوند. به همین دلیل اجرای این دستور به تأخیر افتاد. اوباما همچنین می‌خواست کشورهای را پیدا کند که افراد رها شده از بازداشتگاه گوانتانامو را قبول کنند. تا حال وزارت کارهای خارجی آمریکا 67 نفر از چنین بازداشت شدگان را به کشورهای سوم از جمله به آلبانیا و بلغارستان، فرانسه و گرجستان و آلمان و لاتوی فرستاده است. چنین به نظر می رسد که در صورتی از سر گرفتن مرافعه های دادگاهی بازداشت شدگان گوانتانامو نخستین شخص عبدالرحیم الناشری خواهد بود که به مرافعه می کشند و برای بمبگذاری در کشتی جنگی آمریکا متهم دانسته می شود. الناشری ناراضی سیاسی سعودی یمنی تبار است که سال 2006 به بازداشتگاه گوانتانامو انتقال داده شده است. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از پاکستان ادامه دارد. قرار است امروز سه‌شنبه در دومین روز این بازدید وی با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان ملاقات انجام دهد. بعد از ملاقات جانب های تاجیکستان و پاکستان یک سلسله اسناد همکاری های دو جانبه امضا می کنند و این اسناد به تاجیکستان امکان حمل و نقل ترانزیتی کالا از طریق بندرهای پاکستان را فراهم می آورد. اما نظر تحلیلگران درباره این سفر چی است؟ همکاری ما میرزا نبی خالقزاد از دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای یک سفر رسمی 4 روزه در حال وارد اسلام آباد شد که اقتصادان ها میزان گردش مالی میان دو کشور را در برابر امکانات اقتصادی پاکستان و تاجیکستان ناچیز می شمارند. انتظار می رود در این سفر میان دو کشور سندهای دو جانبه در بخش همکاری ها در سایه انرژتیک، سرمایه گذاری، تندرستی و ورزش و فرهنگ به امضا رسد. کارمند وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان محمد مراد اسامیدینوف میگد که در مدت 12 ماه سال گذشته تاجیکستان حدود 15.5 میلیون دلار به پاکستان نخ پخته و میوه‌جات از جمله انگور صادر کرده است. در نوبت خود متاع صادر نموده پاکستان به تاجیکستان که بیشتر از 6 میلیون دلار را در بر میگیرد اصلا از داروهای خوشبوی، مواد پختگی و سبزیجات عبارت بوده است. در سال 2009 میزان گردش دو کشور کمتر از سال 2010 میباشد. اقتصاددان های تاجیکستان میگویند میزان همکاری های دو کشور در قیاس با ذخایر اقتصادی که دارند خیلی اندک است. حاجی محمد عمرف استاد رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید
باشگاه من از 1% امکانات پتانسیل را در بر میگیرد. از این رو پاکستان میتواند که اگر با ساختمان نیروگاه برقی روغن و نیروگاه برقی که در دره 5 ساخته میشوند سهمگذاری کند، هم اقتصاد خود را با برق تامین کرده میتواند و هم میتواند که با افغانستان و هند قوه الکتریکی فروشت.
پاکستان هنوز 2 دهه قبل به ذخایر انرژتیکی تاجیکستان توجه ظاهر کرده بود. از جمله در سال 1990 این کشور برای طرح ساختمان روغن 500 میلیون دلار وعده داد، اما با شروع ناآرامی ها در تاجیکستان و تغییر حکومت ها در دو کشور مقامات پاکستان اظهار داشتند که تا روشن شدن موقع روسیه از شرکت در این طرح خودداری خواهند کرد. حالا اسلام آباد با جرأت می‌خواهد در بخش انرژتیکی تاجیکستان سهم مستقیم داشته باشد. وزیر خصوصی سازی پاکستان سید نوید قمر در نشست هیئت‌های تاجیکستان و پاکستان در شهر دوشنبه در ماه گذشته در بخش سرمایه‌گذاری‌های پاکستان به ذخایر انرژتیکی تاجیکستان گفت پاکستان به ساختمان راغون توجه دارد و آماده است کمک‌های فنی در این راه برساند. در مورد همکاری‌های دو جانبه در این بخش تاکید کرد که طرح خط بلندشدت انتقال برق معروف با نام کاسا 1000 برای پاکستان بسیار ضرور است. وی از جمله افزود
Well, کاسا 1000 is a project which is a win-win project for both the countries. You have the resources.
طرح کاسا 1000 برای هر دو کشور مهم است. شما ذخایر بزرگ برق دارید و ما آن را خریداری میکنیم. این برای چرخاندن ساحه‌های مهم فنی صنعتی کشور ما لازم است. شما میدونید که ما دفیسیت برق داریم و به نیرو بیشتر نیاز داریم. ما تلاش خواهیم کرد تا شرایط را برای بنیاد کشیدن خط مذکور به پاکستان تامین کنیم.
Building the transmission lines so that this electricity can then be provided to پاکستان.
خط بلند شدت انتقال نیروی برق کاسا 1000 از طرح‌های بزرگ منطقه‌ای است که با کمک سازمان‌های بزرگ مالیوی جهانی به مانند بانک جهانی و بانک رشد آسیا با هزینه 680 میلیون دلار ساخته می‌شود و عمدتاً انتقال برق نیروگاه‌های قنبرات قرقیزستان و راغون تاجیکستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد. به قول تحلیلگران مسئله دیگری که در جریان مذاکرات سران دوشنبه و اسلام آباد مورد گفتگوی جدی جانب‌ها قرار خواهد گرفت، امنیت منطقه خصوصاً وضع افغانستان می‌باشد، زیرا انتقال خط برق و همه گونه همکاری های این دو کشور تقریبا از طریق افغانستان صورت خواهد گرفت. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از پاکستان که قرار است 2 روز دیگر دوام کند و نظری تحلیلگران درباره این بازدید. و حالا در برنامه امون از موضوع همکاری های تاجیکستان با پاکستان می رویم به همکاری با روسیه. سیمیان بگدسرف نماینده دومه دولتی روسیه گفته است باید میان تاجیکستان و روسیه نظامی روادید جاری شود، یعنی شهروندان دو کشور برای رفت آمد به کشورهای یکدیگر باید روادید یا ویزا بگیرند. این در حالی است که دور دوم مذاکرات هیئت‌های مرزی تاجیکستان و روسیه در دوشنبه ادامه دارد و روسیه می‌خواهد مرزبانانش به مرز تاجیکستان و افغانستان برگردند، ولی تاجیکستان به این پیشنهاد راضی نیست و می‌گوید که خودش می‌تواند مستقلانه از مرزهای دولتیش دفاع کند. اگر تاجیکستان میگوید که خودش از مرزش دفاع میکند، پس چرا روسیه به بازگشت پافشاری دارد؟ زمان همین روسیه میگفت که حضور مرزبانانش در مرز تاجیکستان برای روسیه گران تمام میشود و تاجیکستان خودش باید از مرز خود دفاع کند. آن وقت هنوز نیروهای مرزبانی تاجیکستان تشکل نیافته بود و روسیه با چنین اظهارات گهگاه تاجیکستان را به اصطلاح با این ناز خود گویا می ترساند. اکنون که تاجیکستان بازگشت دوباره مرزبانان روس را نمی خواهد، روسیه برای بازگشت مسئله ویزا یا روادید را می خواهد به تاجیکستان بار کند و می داند که بیشتر از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک در روسیه اند و این مسئله برای تاجیکستان مسئله حساس است. آیا کشوری دوست و خیرخواه همین گونه با دوستی خود رفتار می کند؟ توجه کنید به گزارش از همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
بیانیه سرگی بگداساروف وکیل دومه روسیه در مورد آنکه تاجیکستان باید یا نیروهای روسیه را در مرزهای خود دوباره مستقر کند و یا میان تاجیکستان و روسیه نظام روادید جاری شود، با گونه های مختلف در محافل تاجیکستان بررسی می شود. برخی آن را یک امر طبیعی، برخی دیگر نوع فشار در جریان مذاکرات دو کشور در مسائل مرزی، ولی جمع یک نکته نظری شخصی وکیل بگداساروف ارزیابی کردند. امرخان سفروف، معاون رئیس کمیته امور بین المللی در مجلس نمایندگان تاجیکستان، میگوید چیز یقین است این است که جاری شدن ویزا در مناسبات تاجیکستان و روسیه به زیان هر دو کشور انجام خواهد شد و مناسبات را با مشکل مواجه خواهد کرد. با چی دلیل؟ آقای سفروف میگوید
مهاجرای مهنتی که در روسیه فعالیت دارن همه همین بیچاره و بعضی یک دهناشون میمونن. ویزا کشید که ویزا گرفتن پول دادن با دوا دوا باز همین واسطه هم بازی با سر میشود. دیگه مقصد سیاسی دارن و خیلی بعد روسیه هم ضرر میشود بتا به تاجیکستان.
سرگی بگداساروف وکیل پارلمان روسیه اخیراً به رسانه‌های مسکو از وضع قاچاق مواد مخدر توسط مرزهای تاجیکستان اظهار نگرانی نموده و گفته بود که یگانه راه جلوگیری از افزایش قاچاق دوباره با کنترل نیروهای روسیه در آمدن مرز تاجیکستان با افغانستان می باشد. این بیانیه وکیل دومه روسیه در حال صدا می دهد که دور دوم مذاکرات روسیه و تاجیکستان بر سر باقی ماندن گروه فوری مرزبانان روسیه در تاجیکستان بدون نتیجه مشخص به پایان رسیده است. روسیه می خواهد حضور این گروه فوری خود را تقویت بخشد، اما تاجیکستان برعکس خواستار دیگر کردن مقام حقوقی این گروه فوری است. برخی از رسانه های روسی حتی نوشتند که تاجیکستان خواهان قطع فعالیت گروه فوری مرزبانان روسیه عبارت از مشاوران روسی در هیئت نیروهای مرزبانی تاجیکستان است. ولی برخی کارشناسان میگویند به نتیجه نرسیدن این مذاکرات مرزی که در روز شنبه گذشته به پایان رسید، جانب روسیه را وادار به اعمال فشار بالای تاجیکستان و چنین بیانیه‌های کرده است. نورعلی دولت، تحلیلگر تاجیک، اظهارات سرگی بگداساروف را نوع فشار روسیه به جانب تاجیکستان در مسئله مذاکرات مسائل مرزی میداند. او میگوید
اونا بسیار میخوان که برگردن به تاجیکستان، بسیار میخوان که مرز در اختیار داشته باشن. اونا میخوان همون دفعه نیکلای بگفته بود که اگر بیرق روسیه در هر کجایی که یک بار بلند شد یا باید پایان نشود.
ظرف چند سال اخیر چند نوبت است که توسط وکیلان دومه روسیه و برخی مقامات آن کشور مسئله جاری نمودن ویزا با تاجیکستان پیش گذاشته می شود. اما از 2 سال پیش تا کنون در مناسبات تاجیکستان و روسیه سردی پیش آمده که همچنان ادامه دارد. دلیل این سردی مناسبات جانبداری روسیه از موضع ازبکستان در بحث آب و ساختمان سربندهای بزرگ و اینچنین به نتیجه نرسیدن بر سر مسئله استفاده از پایگاه نظامی عین است که روسیه میخواهد به صورت رایگان این فرودگاه در اختیار نیروهای آن قرار بگیرد. و با توجه به این سابقه، سوالی که اکنون مطرح می شود این است که تا کجا جاری شدن نظام روادید میانی روسیه و تاجیکستان تهدیدی واقعی شده است و تاجیکستان اگر در واقع میانی انتخاب قرار گرفته باشد کدام یکی را باید بپذیرد؟ تسلط دوباره روسها به مرزهایش و یا جاری شدن ویزا را؟ سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان میگوید
حتی ویزا را قبول کردن در کار ولی عمل برگشتن روسها را نیست.
جاری شدن ویزا میان تاجیکستان و روسیه قبل از همه به ضرر 1.5 میلیون مهاجر کاری تاجیکستان که در آن کشور به سر میبرند انجام خواهد شد. این مهاجران تامین کنندگان اصلی شرایط معیشت اکثر کل خانواده های تاجیکستان هستند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازی های روسیه برای بازگشت به مرز تاجیکستان. شنوندگان گرامی، برنامه را با یک گزارش درباره سال نو ادامه می دهیم. شاید سوال میکنید که چگونه سال نو؟ حالا تا نوروز وقت است و سال نوی میلادی هم پسی سر شده است. بعضی از مورخان تحقیق کردند که طبق بعضی از سال شماری ها 7 مارس سال نو می شده است و آن هم 14 روز پیش از نوروز. بیایید با هم در این باره با گزارش همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب گوش دهیم.
با جیجک آمل و جک تماشا کن کلینجک کلینجک اراز کد یک سامال دراز کد تگی دردان تخته چه خدا تید پسد چه.
با این ترانه کودکان سوخت با چچک نوروسته در دست خانه به خانه پیامی بهار می رسانند. فرارسی بهار و نوروز را ساکنان سال دیده ای برخی از مناطق سوخت مثل خوجند و مسچاه روز 7 مارس با نام جشن سری سال استقبال می گیرند. خاله مبلوده یک ساکن خوجند می گوید مراسم های جشن سری سال در حلقه های خانوادگی و محله تجلیل می شود و می افزاید
ما منه آش الیشکان کردیم، آش کردیم، آش پلاو کردیم، یک دریگه ها ما منه دادیم، تبریک کردیم یک دریگه ها ما، سنی منه پول میتید بچه ها بیارد، همون شبه، دوفه میتید، همین همه کوچه های رفته، با مای پیشتر شفیر نبیده که که، منه خار و پار و منه های تازه میکدگی، خانه های بارکه میکدگی، سنی همه خار های که این کوچه برامدگی تویده کرده علاو میکدگی، اصل خوجنده ها همین کارو ماندگی، همی کوچو الا کر استاده ابول الا خلاص میکدگی اول کلون سونو سون یگی تو سن بچه ها زن ها میکدگی این کارا خلاص میکدگی.
اما این انانه روز 7 مارس 14 روز پیش از نوروز استقبال گرفتنی این جشن نیاگان تاجیکان از کجا سرچشمه گرفته است؟ پاسخ این سوال را از فرهنگشناس نعیم حکیموف سرور مرکزی فرهنگی و معرفتی سوخت پرسان شدم. وی گفت جشن سری سال تاریخی تقریبا یک عصر دارد و افزود
پس از انقلاب اکتبر که حکومت سویتی به تخفیف نو میگذارد بین تخفیف نو و کهنه 14 روز فرق قید میکنند، یعنی که اونچنین که روزها سال نو نو و سال نو کهن را قید میکنند در تاجیکستان هم چنین انانه است، یعنی که 7 مارس این سال نو کهنه ما و با تخفیف نو این اگر 14 روز جمع کنیم 21 مارس میشه، این با تخفیف نو 21 مارس این سال نو روز است.
نعیم حکیم و فرهنگشناس تاجیک در توضیح تاریخ پیدایش جشن سری سال در برخی از مناطق سوخت افزود تا زمان انقلاب اکتبر سال 1917 ساکنان سوخت جشن نوروز را از روی تقویم شمسی قمری پیشواز می گرفتند که طول 100 ساله ها از روز شماری واقعی عقب افتاده به سنه 7 مارس تقویم کهنه سال شماری گریگوریانی راست می آمد. بعد اصلاح این تقویم در سال 1918 هم جشن سری سال از یادهای ساکنان نرفته هر ساله فرارسی آن را در همان روز 7 مارس دست جمعانه پیشواز می گرفتند. اما دولت شوروی استقبال نوروز را چون یک جشن کهنه و بازمانده از زمانهای گذشته من فرموده و این جشن ملی تاجیکان سالهای 80 عصر گذشته زمان بازسازی گربچاوی از نو احیا گردید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر دومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه صدای هموطن و سپس جهانی ورزش پخش می شود.
سایه پیر شود یک زار بشه ری سایه شش باشم که در آی بدرون شش باشم که در آی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی